درود بر همراهان همیشگی رادیو فرهنگ گوتنبرگ، من علی میرهیدری هستم و با یکی دیگر از گفتگوهای چالشی هفته در خدمت شما خواهم بود. در یکمین سالگرد تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر هستیم که سال پیش در آگوست 2018 در کشور قزاقستان به تصویب رسید و به تعبیر بسیاری از فعالین سیاسی و نیروهای اپوزیسیون این قرارداد یک معاهده ننگین دیگری در تاریخ ایران به حساب میاد و تکرار قراردادی همانند ترکمنچای و گلستان به شمار میره. در برنامه امشب در خدمت یکی از فعالین برجسته سیاسی ایران هستیم، جناب آقای سعید بشیرتاش، جراح، دندانپزشک، نویسنده و فعال سیاسی که ساکن کشور بلژیک هستند اما امروز ما را از کالیفرنیای آمریکا همراهی خواهم کرد و در خدمت ایشون خواهیم بود. سلام بر شما جناب بشیرتاش و ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین و به این گفتگو اومدین.
درود بر شما آقای میرحیدری و درود بر همه شنوندگان رادیوی شما.
جناب بشیرتاش، اساساً کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر چه ماهیتی داره و شامل چه مفادی است که به این ترتیب ما شاهد جریان‌های سیاسی مختلف هستیم که در مقابل این قضیه جهت‌گیری کردن، موضع‌گیری کردن و مخالفت خودشون رو نشون دادن. شاهزاده رضا پهلوی چند روز پیش اعلام کرد که باید در مقابل این قرارداد ایستادگی کرد و 140 تا از فعالین سیاسی بیانیه‌ای رو امضا کردن و مخالفت خودشون رو با این کنوانسیون اعلام کردن. از شما می‌خوایم که در رابطه با مفاد این قرارداد بیشتر برای ما بگید.
بله، پیش از اینکه در مورد مفاد این کنوانسیون صحبتی بکنم، با توجه به اینکه فرمودید این کنوانسیون تصویب شده و این کنوانسیون تصویب نشده، این کنوانسیون هنوز قانونی نیست، این کنوانسیون امضا شده توسط 5 کشور پیرامونی دریای مازندران ولی باید به تصویب مجلس ایران برسه تا قانونی بشه و هنوز به تصویب نرسیده و تا زمانی هم که به تصویب نرسه قانونی نیست. من حتی فراتر از این میرم، حتی مجلس از لحاظ قانونی بر اساس خود قانون اساسی جمهوری اسلامی نمیتونه این قانون کنوانسیون رو امضا بکنه، چون بر اساس همون اصل 78 قانون اساسی جمهوری اسلامی هر گونه تغییر در مرزهای ایران ممنوع است جز اصلاحات جزئی و در اینجا به نظر من مرزهای ایرانه که به صورت اساسی در دریای مازندران تغییر پیدا میکنه و یا حتی در نه تنها در آبهای سرزمینی بلکه در بستر دریا بخشی از نظر حقوقی در مالک بخشی از بستر دریای مازندران متعلق بیران بود به شکلی به صورت مشا و برای همین من این کنوانسیون رو حتی اگر مجلس امضا بکنه هم باز هم بر اساس خود حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی قانونی نمیدونم، ولی در هر صورت هنوز تصویب نکرده و اگر هم یک زمانی بخواد تصویب بکنه بر اساس همون اصل 78 باید با رأی 4/5 نمایندگان مجلس باشه. برای همین هست که امکان اینکه ایستادگی مناسبی در برابر این قرارداد بشه وجود داره، اینکه فشار کافی افکار عمومی بیاره بر روی برحال نمایندگان مجلس برای اینکه حداقل 1/5 نمایندگان مجلس این کنوانسیونی که خیانتبار هست اون رو هم توضیح میدم برای چی امضا نکنه فراهمه. برای همین هم هست که فعالان سیاسی هستن که از مردم دعوت کردن که در برابر تصویب این کنوانسیون بیستن و نگذارن که به هر حال نسل کنونی ایران در آینده مورد شماتت قرار بگیره که چقدر به راحتی اجازه دادن این کنوانسیون امضا بشه. ماجرا این است که حقوق رژیم حقوقی دریای مازندران تا پیش از شوروی بر اساس معاهده های 1921 و 1940 استوار بود، یعنی این گونه نبود که هیچ گونه رژیم حقوقی وجود نداشته باشه و یک سرزمینی یا یک جایی باشه که تازه کش شده و تازه بخوان یک رژیم حقوقی دریایی براش رژیم حقوقی براش بخوان وضع بکنن. این رژیم حقوقی وجود داشت و بر اساس همون رژیم های حقوقی 1828 و سپس 1921 و 1940 بود که در این رژیم های در معاهدات 1921 و 1940 دریای مازندران به عنوان دریاچه مشترک. یعنی چی؟ یعنی اینکه به صورت مشترک میان دو کشور ایران و شوروی آن زمان قرار داشت و به شکلی حاکمیت مشاع بر این دریا به رسمیت شناخته شده بود و همینطور صحبت از حقوق بسویه شده بود. برسدنی دقیقا از این کلمه استفاده شده که یک بار حقوقی داره، یعنی حقوق متساوی بین ایران و شوروی. و علتش این بود که این دریا دریای مشاع بود. دریای مشاع به این گونه که بالاخره یک سری آبهای سرزمینی وجود داره و پس از آن کل دریا به صورت مشاع بین ایران و شوروی میتونست مورد برحال کشتیران در مورد کشتیرانی صحبت شده بود که میشد از اون استفاده کرد. طبیعتاً در اون زمان در مورد بستر صحبتی نشده بود، ولی چون صحبت از دریای مشترک شده بود، خب طبیعتاً سطح و بستر و زیر بستر به شکلی از نظر حقوقی تابع همون رژیم حقوقی مشاع بود، یعنی دریای مشترک، دریاچه مشترک با برابری حقوقی میان دو کشور ایران و شوروی. پس از سقوط شوروی بود که چند سالی پس از سقوط شوروی بعضی از این کشورهای پیرامون دریای خزر با توجه به این که شرایط به طور کلی تفاوت کرده با قبل، باید یک رژیم حقوقی جدیدی امضا بشه که رژیم ایران به شدت مخالف بود. میگفتش که رژیم حقوقی قبلی همچنان استوار هست، 50% ایران بر سهمش تأکید میکرد و اونها میگفتن که یه همچین شرایطی امکان پذیر نیست. دولت شوروی تا سال 2000 بر روی یک رژیم حقوقی مشاع میان 5 کشور در حال پیرامون دریای خزر تأکید میکرد. یعنی میگفتش که ما درسته که رژیم حقوق قبلی مشاع بوده بین دو کشور، ولی الان متوجه این که 5 کشور شدیم، هر 5 کشور باید این برابری حقوقی رو داشته باشند. و جمهوری اسلامی سرانجام با توجه به اینکه مرتب ضعیف و ضعیف‌تر می‌شد در طی این سال‌ها، این عقب نشینی رو پذیرفت، یعنی عقب نشینی کرد و اون رژیم مشاع رو اونگونه که شوروی میخواست پذیرفت و گفت این دریا دریای مشاعی باشد بین 5 کشور این بار و سهم ایران از بستر و زیر بستر و سطح یه چیز حدود 20% باشه. اما متاسفانه دولت شوروی که ضعف جمهوری اسلامی رو میدید، از سال 2003 قراردادهایی رو با دو کشور پیرامونیش یعنی قزاقستان و آذربایجان بست و این خلاف اون رژیم حقوقی مشاعی بود که خود دولت شوروی روسیه جدید درخواست کرده بود و به شکلی بستر و زیر بستر رو در برحال اون قسمت هایی که اینها هم مرز بودن میان خودشون تقسیم کردن و حتی به شکلی با ترکمنستان و سهم چندانی برای ایران نگذاشتند. یعنی خود روسیه، البته این قراردادها رو روسیه با جمهوری آذربایجان و قزاقستان پس از این بست که دولت‌های جمهوری آذربایجان و قزاقستان بخشی از 5-10% از، یعنی دولت جمهوری آذربایجان 5% و قزاقستان 10% از سهام نفت خودشون رو به روسیه دادن. یعنی روسیه 5% در جمهوری آذربایجان و 10% در جمهوری قزاقستان صاحب این منابع نفتی این کشورها شد در شرکت نفتی که اینها داشتن و پس از اون این قراردادها رو امضا کردن و دریای مازندران رو میان خودشون تقسیم کردن. جمهوری اسلامی خب طبیعتاً همچنان بر روی همون رژیم حقوقی مشاع تأکید میکرد تا اینکه در حدود 2 سال پیش در آبان 96 پوتین دیداری داشت از ایران، به دیدار خامنه ای رفت مستقیم از فرودگاه، در اونجا یک قرآن کپی یک قرآن قدیمی رو به خامنه ای داد که خود جمهوری اسلامی هم اون موقع خیلی سرصدا کرد که این چه قرآن برحال قدیمیه و بعدا مشخص شد که اصل اون قرآن هنوز در خود موزه هست و این یک کپی بود که به خامنه ای داده بود و بعدش هم که آمد بیرون و ظاهرا گفته بود که این آقای خامنه ای شبیه عیساست یا هر چیز دیگر. و پس از اون ظاهرا توافق خامنه ای رو در اونجا کسب کرده بود در ازای یک سری همکاری های کوتاه مدت در سوریه. پس از اون بود که مذاکراتی که بیش از 20 سال ادامه داشت و به جایی نرسیده بود با سرعت بسیار زیادی پیش رفت و حدود چند ماه بعد روس‌ها در جوان 2018 یعنی 2 ماه قبل از اینکه خود این کنوانسیون امضا بشه توسط کشورهای همسایه، یک متن این کنوانسیون به روسی رو در هیئت دولت تصویب کردن. یعنی این کنوانسیون تهیه شده توسط دولت روسی است و خود دولت روسیه که اون رو تصویب کرد. نخست وزیرش در اون زمان گفتش که این کنوانسیون با هماهنگی های اولیه کشورهای پیرامونی تهیه شده و 2 ماه بعد از اون بود که تازه این کنوانسیون در کشور قزاقستان به امضای کشورهای پیرامونی رسید و روز آخرین کنفرانس بود که تازه متن فارسیش منتشر شد. یعنی متن فارسیش ترجمه اون متن روسی هست که خود کشور روسیه تهیه کرده و واقعا در دنیای امروز خیلی تحقیرآمیزه و شگفت‌آوره که یک کشور بیاد برای 5 کشور دیگر کنوانسیون رو به زبان خودش تهیه کنه و بنویسه و بعد اون 5 کشور دیگه بیان این رو ترجمه کنند و بعد بپذیرند. خب در اون 4 کشور دیگه غیر از روسیه میدونیم که ترکمنستان و جمهوری آذربایجان و قزاقستان بخشی از شوروی پیشین بودن و روسیه بالاخره هنوز درش نفوذ داره، ولی شگفت‌آور این بود که ایرانی که هرگز مستعمره روسی نبوده چگونه به چنین کنوانسیونی تن داده، به ویژه این که این کنوانسیون تا حدودی منافع کشورهای قزاقستان و ترکمنستان و جمهوری آذربایجان رو به همراه روسیه تأمین میکنه و تنها کشوری که تأمین نمیشه منافعش منافع ایرانه. برای اینکه در اصل 8 بند 8 این کنوانسیون نوشته شده که کشورهای پیرامونی دریای مازندران هر کدومشون با کشورهای مقابل و هم جوار سطح مرزهای بستر بستر وزیر بستر خودشون رو تعیین میکنن، یعنی به شکلی رژیم مشاع دیگر در دریای مازندران وجود نخواهد داشت. با احیانا تصویب این کنوانسیون تمام اثرات معاهدات پیشین که معاهدات 1921-1940 هست از بین خواهد رفت و دیگر ایران هرگز نمیتونه صحبت از رژیم حقوقی مشاع یا حقوق برحال برابر با کشورهای پیرامونی دریای مازندران رو داشته باشه. و با توجه به اینکه دریا تاکنون میان این کشورها تقسیم شده، یه چیزی بین 11-13% از دریای مازندران بیشتر برای ایران نمیمونه، به ویژه اینکه در این 11-13% منابع فسیلی قابل دسترسی زیر 1%، نزدیک به 0، در حالی که دریای مازندران 3 منبع گاز در جهان رو داره و در این حال منابع فسیلی که در دریای مازندران وجود داره هزاران میلیارد دلار، حتی صحبت از 22 هزار میلیارد دلار ارزش این منابع فسیلی هستش، تخمین هایی که زده میشه. ببینید اگر ما مقایسه کنیم این رقم رو با کل فروش درآمد ایران از فروش نفت و گاز که یه چیز حدود 1500 میلیارد دلار در کل تاریخ ایران، میفهمیم که چه چیزی رو ایران از دست داده. یعنی حتی اگر ایران یک پنجم این سهم رو هم می‌خواست در اختیار داشته باشه، چندین برابر درآمد کل درآمدش از نفت و گاز در کل تاریخش میتونست باشه. طبیعتاً این قرارداد یک قرارداد خیانتباره. مسائل دیگری هم در این کنوانسیون وجود داره که اگر وقت داشته باشم بازم اونا رو میتونم بگم که اونها بسیار خطرناکه برای منافع ملی ایران.
بله جناب بشیرتاج، پیش از این که بخوایم به این بحث بپردازین، من ازتون میخوام که برای شنوندای عزیزمون این مسئله رو باز کنین که حالا در این شرایط که ما یک برگ ننگین دیگری رو از در واقع استعمار غیر مستقیم کشور روسیه داریم در تاریخمون مشاهده میکنیم، کشوری که بیش از 200 سال دستاندازی کرده به منافع و منابع ایران و دوران اوجش به هر حال در زمان فتحعلی‌شاه قاجار بود و خب با توجه به توضیحاتی هم که شما دادین این قرارداد قطعا دست کمی از دست دادن 18 ایالت نداره که در اون زمان اتفاق افتاد. اساسا این بیانیه 140 امضا به نظر شما که یکی از فعالین با سابقه سیاسی هستین و از دهه 70 شمسی فعالیت جدی خودتون رو شروع کردین، شاید برای شنونده عزیز ما جالب باشه و قطعا خیلی هاشون میدونن که شما از نزدیکان داریوش فروهر بودین و پس از قتل داریوش فروهر و پروانه فروهر در پاییز 77 از کسانی بودیم که به خونخواهی اونا بلند شد و در جنبش دانشجویی به هر حال اعتراض خودش رو نشون داد. به نظر شما به عنوان کسی که نزدیک به 3 دهه در عرصه سیاسی ایران فعالیت دارین، چطور میشه جلوی این رژیم رو گرفت؟ چطور میشه در مقابل این سیستم که هیچ ارتباطی به منافع ملی ایران نداره ایستادگی کرد؟ و آیا این بیانیه 140 امضا چه کار کردی خواهد داشت؟ آیا علاوه حقوقی میشه ازش استفاده کرد و در نهایت چه استراتژی و چه راهکاری رو به مردم ایران و به فعالین سیاسی پیشنهاد میدین که پیش از اینکه این فاجعه به بار بیاد در مقابلش ایستادگی کنن و جلوشو بگیرن؟
ببینید جمهوری اسلامی یک حکومتی است که شناخته شده توسط سازمان ملل متحد. اگر اینها اول از همه این که خود این امضایی که بر پای کنوانسیون کردن کار حکومت ایران رو دشوار میکنه برای اینکه دوباره برگرده به رژیم حقوقی مشا، اما در هر صورت امکان پذیره. اما اگر یه زمانی مجلس تصویب کنه این کنوانسیون رو، برای حکومت آینده ایران بسیار بسیار دشوار و حتی میتونم بگم غیر ممکن خواهد شد بر بازگشت به رژیم حقوقی مشا یا رژیم حقوقی پیشین. برای همین مردم ایران حتما باید در برابر این کنوانسیون، تصویب این کنوانسیون مقاومت کنند، ایستادگی کنند، چرا که وظیفه ملیشون در قبال مام میهن و همینطور در قبال نسل های آینده است. این سرمایه های عظیم نفتی و گازی و این بستر دریای مازندران، دریای مازندران ما متعلق فقط به نسل ما نیست، به نسل های آینده هم هست و نسل ما نباید ساکت بنشینه، باید مخالفت خودش رو علنی کنه. این بیانیه بیش از 140 کنشگر هم داره از مردم دعوت میکنه که مخالفت خودشون رو بیان بکنن، اول از همه از طریق شبکه‌های اجتماعی. این خودش مسئله مهمیه، همین صحبت‌ها در رادیوها و رسانه‌های مختلف و به خصوص در شبکه‌های اجتماعی باید موجی به وجود بیاره که رژیم رو زیر فشار افکار عمومی قرار بده که مجلس جرأت تصویب چنین ننگنامه‌ای رو نداشته باشه و این مانع از تصویب این ننگنامه بشه. حتی اگر مردم ایران در شهرهای مختلف یا در خود تهران در برابر مجلس هر از چندی اعتراض تظاهرات اعتراضی برگزار کنن بدون اینکه اصلا بخوان شعاری علیه ایکس یا ایگرگ بدن. ببینید این مسئله ملی ما، کاری باید نباید داشته باشیم به اینکه در کنار ما چه افرادی با چه عقایدی هستن. یعنی حتی اگر ما توانستیم بعضی از افرادی که حتی در درون خود حکومت هستن ولی فکر این هستن که خب بالاخره دریای مازندران این حقوق نباید ما اینگونه اجازه بدیم به دست بیگانگان بیفته، حتی اگر آنها هم آمدن همراهی کنن باید استقبال کنیم. این مسئله ملیه، فرامسلکه و ربط به هیچ سازمان و گروه و دسته و شخصی نداره. باید ایستادگی کرد و تمام کسانی هم که ایستادگی میکنن بگن که این مسئله ملیه، ربط به هیچ مسئله برحال گروهی یا شخصی نداره. در این زمینه من فکر میکنم ما باید تا میتوانیم این هر موج رو راه بیندازیم و بزرگ و بزرگترش بکنیم، برای اینکه جمهوری اسلامی قادر به تصویب این کنوانسیون نباشه. و من فکر میکنم که فشار افکار عمومی بسیار بسیار تاثیرگذار میتونه باشه و کار دشواری نیست ایجاد این موج تبلیغاتی، موج برحال شرکت در شبکه‌های اجتماعی و صحبت راجع به برحال این حقوقی که ایران داره از دست میده. و من پیامی رو که به هم میهنانم به شنوندگان دارم این است که به هر حال شما یک وظیفه ملی دارید. این نسل نباید مورد شماتت نسل های آینده قرار بگیره که به این راحتی حاکمیت ملیش نقض شد، منافع ملیش رو اجازه دادن لگدمال بشه، از بین بره و حاکمیتش بر بخش مهمی از دریای مازندران رو به بیگانگان واگذار کنه.
ممنونم از سعید بشیرتاش عزیز، فعال سیاسی از کالیفرنیا آمریکا همراه ما بودن و ممنون از شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ گوتنبرگ که مثل همیشه ما رو همراهی کردید. ممنون از شما جناب بشیرتاش.
من هم از شما سپاسگزارم.